ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 تیر 1401 برابر با 9 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. وقت همگی بخیر. آمریکا و 3 قدرت اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن ابراز نگرانی دوباره از شتاب گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند با کنار گذاشتن مطالبات فرابرجامی توافق موجود را فوراً بپذیرد. بنابر اعلام نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و تئوریکای اروپایی با ابراز نگرانی از شتاب گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر بر تعهد خود به بازگشت متقابل به پیروی کامل از برنامه جامعه اقدام مشترک برجام تاکید کردند. پیشتر نیز در پی بی‌نتیجه ماندن دور تازه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر که با میانجیگری اتحادیه اروپا برگزار شد، ترویکای اروپایی با انتقاد از رویکرد هیئت ایرانی در مذاکرات تهران را به انعقاد فوری توافق روی میز فراخوانده بود. از زمان توقف مذاکرات وین در اسفند گذشته، تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران افزایش یافته است. اما در ایران ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، 2 سینماگر سرشناس ایرانی، خبرگزاری مهر از بازداشت مصطفی تاجزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با دستور قضایی خبر داده. فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان ایران، میگوید که او ساعت 11 شب بازداشت و به دادستانی تهران منتقل شده است. مصطفی تاجزاده که پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، خرداد 1395 پس از اتمام دوران محکومیت 7 ساله اش از زندان آزاد شد. خبرگزاری ایرنا اما اتهام محمد رسولوف و مصطفی آل احمد را ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان اعلام کرده. این 2 سینماگر سرشناس از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی با عنوان تفنگت را زمین بگذار بودند. بیش از 100 سینماگر ایرانی ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای از ماموران و نظامیان جمهوری اسلامی خواسته بودند اسلحه هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت ایران بازگردند. در ارتباط با همین خبر، سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی خوانده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده. این سازمان مدافع حقوق بشر بازداشت این فیلمسازان منتقد را نشانگر تزلزل حکومتی دانسته که به هیچ وجه ابراز عقیده منتقدان را تحمل نمی‌کند و این اقدام نهادهای امنیتی را تلاش بی‌فایده برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت خوانده. در خبری دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز همانند روزهای اخیر به اعتراض خود ادامه دادند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان شعارهایی سر دادند که میشه بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و پرداخت بدهی بیش از 400 میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیموزی میشنوید. گفتگویی داریم در مورد بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل‌احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار. همچنین مصاحبه‌ای داریم با همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که اکنون در بازداشت است. و گفتگویی داریم با شهلا انتصاری از سخنگویان موقت گروه شورای ملی تصمیم با رادیو فردا. برای شنیدن این گفتگوها همراه مجله نیموزی بمانید. خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل‌احمد، دو سینماگر سرشناس ایرانی و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. در همین زمینه با همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه، در رادیو فردا گفتگو کردم و از او پرسیدم این دو سینماگر در این بیانیه از حکومت چه می‌خواستند که منجر به بازداشت اونها شد.
در جریان فاجعه متروپول، در واکنش‌های مختلفی که به این موضوع دیده شد، بیانیه‌ای هم منتشر شد که گروهی از سینماگران اون رو منتشر کرده بودن و در اون به موضوع اعتراض‌های مردم به فاجعه متروپول اشاره شده بود و خطاب به نیروهای نظامی خواسته شده بود که در واکنش به این اعتراض‌ها از خشونت پرهیز بکنن و ترکیبی به نام تفنگت را زمین بگذار رو به کار برده بودن در بیانیه، که اشاره به این بود که از خشونت پرهیز بشه و با معترضان به شیوه های پیشینی که معمولا در جمهوری اسلامی دیده میشه برخورد نشه. این موضوع در واقع مهمترین نکته بود که در بیانیه به چشم میخورد، که بلافاصله بعد از انتشار هم با واکنش های مختلفی روبرو شد و چهره ها، نهادها و رسانه های نزدیک به حکومت از این ترکیب و استفاده از این مطالبه انتقاد کرده بودند. حتی بخش‌های مختلفی از مدیریت سینمایی و فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی که معمولاً نسبت به بیانیه‌های مرتبط با تحولات سیاسی اجتماعی سینماگران واکنشی نشون نمیدن، بلافاصله بعد از اون هم بهش واکنش نشون دادن. واکنش‌های طولانی هم بود، یعنی به صورت مقطعی نبود. می‌بینیم که تا امروز هم در واقع حساسیت‌ها نسبت بهش وجود داشته که به بازداشت دو سینماگر شناخته شده هم منتهی شده.
آیا خطری دیگر هنرمندان رو تهدید می‌کنه که این بیانیه رو امضا کرده بودند؟
خب بعد از انتشار بیانیه، در واکنش‌های انتقادی که نزدیکان حکومت و رسانه‌ها و چهره‌ها نشون دادن، درخواستی مطرح شده بود مبنی بر اعلام براءت از امضای این بیانیه و خطاب به کسانی که این بیانیه را امضا کرده بودند، می‌خواستند که به نوعی عقب نشینی کنند از خواسته مطرح شده در این بیانیه. تو همون روزا هم برخی امضا کنندگان اون بیانیه اظهار نظرهایی داشتند، بیشتر چهره‌های کمتر شناخته شده‌ای بودند که عموماً در گفتگوهایی با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت، نهادهای مختلف حکومتی، از این بیانیه ابراز براءت می‌کردند و می‌گفتند که مثلا با محتوای کامل این بیانیه موافق نیستیم یا از اون مطلع نبودیم. اما چهره‌های شناخته شده و کسانی که پیشتر هم سابقه این نوع همراهی‌ها داشتن بر موضع خودشون پافشاری کردند. حتی مدیریت سینمایی دولت ابراهیم رئیسی هم در یک اظهار نظری از این موضوع انتقاد کرد و گفت که این پافشاری‌ها و این خواسته‌ها در نظر گرفته خواهد شد در سوابق این سینماگران و حالا باید دید که آیا بیشتر از این شکل برخورد هم پیش خواهد رفت. می‌دونیم که خب محمد رسولوف و مصطفی آل‌احمد پیشتر هم بیانیه‌های مختلفی رو در حمایت از معترضان علیه حکومت در زمینه‌های مختلف در شکل‌های گوناگون امضا کرده بودند و منتشر کرده بودند. به نظر می‌رسه این شکل نهایی برخوردی می‌تونه باشه که صورت گرفته و بعید هست که با سینماگر دیگری در این شکل بخوان برخورد کنن، مگر اینکه مجموع اتفاقات یا واکنش‌های تعداد دیگری از سینماگران به شکلی باشه که بخوان اون شکلی به این شکل هم برخوردهای شبیه بازداشت داشته باشن.
اساساً بازداشت این سینماگران از سوی دولت چه پیامی رو متبادر میکنه؟
خب میدونیم در این شکل برخورد با سینماگران در ماه‌های اخیر مواردی از بازداشت داره دیده میشه در شکل‌های مختلف، از مستندسازان تا چنین نام‌ها شناخته شده مثل محمد رسولوف که اعتبار بین‌المللی قابل توجهی هم داره. به نظر میرسه که شکل حضورهای اجتماعی یا آثار اجتماعی سینماگران و مطالباتشون در زمینه‌های مختلف اجتماعی سیاسی به اون میزان از حساسیت‌های رسیده که حکومت رو بران داشته که از مهمترین ابزارش که همون بازداشت که یکی از شدیدترین نوع برخوردها میتونه باشه استفاده داره میکنه و در واقع میخواد این پیام رو به نظر میرسه برسونه که ما همچنان شرایطمون رو و استفاده از ابزارهای خاصمون رو محفوظ میدونیم برای خودمون. این شکل برخوردها در این قالب و در این گستردگی رو صرفا در دورانهایی که مطالبات سیاسی اجتماعی و تحولات سیاسی اجتماعی اوج گرفته بود میدیدیم، مقاطعی مثلا سالهای 88 یا سال 98 و یک بار دیگه در سال 1401 این نوع برخوردها نشون میده که حساسیت ها داره دوباره بیشتر میشه و نگرانی های احتمالا حکومت هم از تاثیرگذاری این مطالبات اجتماعی سیاسی هنرمندان و چهره‌های شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر زیاد شده که قائل شدن به این نوع برخوردها و استفاده از ابزاری مثل بازداشت که میشه انتظار داشت که با واکنش‌های مختلفی هم روبرو بشه. دیگه در همین ساعت‌های اخیر دبیر هنری جشنواره فیلم برلین ابراز نگرانی کرده نسبت به بازداشت محمد رسولوف که برنده خرس طلایی همین جشنواره هم بود در دور 2020 و همینطور جزو داوران رویداد جشنواره فیلم برلین هم بود در سال 2021 و میشه به هر همین مبنا پیش بینی کرد که این واکنش های گسترده ای هم در پی خواهد داشت. حالا باید دید که با وجود این واکنش ها بازم حکومت اصرار میکنه به استفاده از این نوع ابزارها یا نه.
گفتگویی بود با همکارم بابک غفوری آذر و تهیه کننده برنامه صحنه در رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خانواده جعفر ابراهیمی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که از 10 اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برند در گفتگو با رادیو فردا از بی‌خبری از وضعیت این معلم زندانی و سناریو سازی امنیتی علیه او ابراز نگرانی کرده. سمان ابراهیمی همسر جعفر ابراهیمی به رادیو فردا گفته که بیش از 1 ماه است که از وضعیت این معلم زندانی که در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین زندانی است در بیخبری مطلق به سر میبرند. فرشته قاضی مصاحبه‌ای داشته با سمانه ابراهیمی همسر جعفر ابراهیمی که با هم میشنویم.
آخرین تماسی که با آقای ابراهیمی داشتم دقیق 25 خرداد بود، یک تماس 1 دقیقه‌ای که به من گفت که ما رو منتقل کردن انفرادی 240. این در حالی که تو اون تاریخ حدودا 1 ماه بود از بازداشتشون میگذشت و تو اتاقای چند نفره 209 بودن. بعد از اون تاریخ دیگه در واقع من هیچ خبری از ایشون ندارم، نه تماس تلفنی داشتیم، ممنون ملاقات هم بودن توی این 1 ماه، بیشتر از 1 ماه اخیر هیچ خبری، هیچ خبر مستقیم من از ایشون ندارم.
پیگیری های شما رو چه پاسخی میدن؟ یعنی وقتی مراجعه میکنید به مسئولین قضایی یا دادسرای اوین چه پاسخی به شما میدن؟
پیگیری ما در واقع بیشتر از طریق آقای حاجی مرادی بازپرس شعبه 2 اوین بوده که مسئول این پرونده هستن. در ابتدایی که در واقع منتقل شدم به انفرادی من مراجعه کردم و دلیلش رو پرسیدم، گفتن که برای روند پرونده این کار لازم بوده ولی خیلی طولانی نخواهد. این جوابی بود که در ابتدا به من دادن. مراجعاتم مکرر بوده. طی روزهای متوالی که در واقع من مراجعه کردم، جوابهای زد و نقیزی شنیدم. یه بار این بوده که حالا با ما همکاری نمی‌کنن، زمانی که همکاری نکنن در واقع انفرادی خواهند بود. یه بار این بوده که روند پرونده باید برای همه تموم بشه و این یک روند عادی، جای نگرانی نداره. یعنی جوابهای خورده زد و نقیز بوده. ولی با در واقع مسئولین 209 ما دیروز در واقع با جمعی از خانواده‌ها مراجعه کردیم برای زمان ملاقات. اونجا به ما باز اعلام کردن که به دستور آقای حاجی مرادی همچنان ممنوع ملاقات هستن و خب خیلی ما در واقع مورد نقدمون بود، اعتراض کردیم به این قضیه، نشستیم تا آخر ساعتش، ولی گفتن که چون مرخصی اصلا مسئولین هم 209 و هم آقای حاجی مرادی امکان تغییر تصمیم وجود نداره. این برای ما اونجا جای تعجب داشت که ما روز قبلش به صورت حضوری آقای حاجی مرادی رو دیده بودیم و ایشون عنوان کرده بودن که تماس گرفتن با کارشناسان پرونده، ملاقات بلا مانع هستش، اگر قرار باشه ملاقات نباشه به شما تلفنی خبر میدیم. که ما چون تماسی نداشتیم بنامون بر این بود که ملاقات مشکل نخواهد داشت، ولی خب اینجوری نبود. چیزی که باهاش مواجهیم طی این روزها دو ماه و به خصوص یک ماه اخیر، جوابای زد و نقیضیه که به ما داده میشن، پاسکاری هستش که داره صورت میگیره، بازپرس میگه تصمیم من نیست، کارشناس اینجوری صلاح دیده، از اون بر میریم اوین میگن که این تصمیم بازپرس بوده. یعنی این پاسکاریه که در واقع ما روزانه باهاش مواجه هستیم و اصلا نمیدونیم که حقیقت چی هستش.
اطلاع دارید مشخصا چه اتهاماتی تفهیم شده به آقای ابراهیمی؟ شما و خانواده 9 فعال صنفی و کارگری دیگه با هم نامه‌ای داده بودید، خواستار توقف پرونده سازی و بازجویی‌های مکرر شده بودید. چه اتهامی به ایشون زدن؟
اول من این نکته خیلی مهم رو بگم که اون روزی که مراجعه کردم برای دستگیریشون اصلا حکم بازداشت جعفر رو نداشتن، فقط حکم تفتیش و ضبط اموال داشتن که اموال الکترونیکی بود، ولی خلاف قانون در واقع ایشون رو بردن و بعد بازپرس عنوان کردن که به صورت شفاهی از من اذن شفاهی گرفته شده برای دستگیری ایشون. این اولین بیقانونی بود که ما در مورد پرونده ایشون باش مواجه بودیم. من اوایل که با آقای ابراهیمی صحبت می‌کردم بحث این بود که میگفتن دستگیری، عنوان کردن به ایشون که دستگیریشون پیشگیرانه بوده، در واقع یه سری سوالاتی در مورد فعالیت‌های صنفیشون داشتن. بعد از 2 هفته حدوداً از دستگیریشون گذشته بود که حالا مراجعات مکرری که ما به بازپرسی داشتیم، بازپرس گفت تشخیص من این هستش که ایشون تبدیل قرار به وثیقه بشن. ما وثیقه رو تامین کردیم، حالا با مشکلات زیادی که داشتیم چون مبلغش هم 700 میلیون تومان بود، حتی به خود جعفرم این ابلاغیه رو داده بودن و امضا کرده بود. همون موقع به ما اعلام کردن که دستور از دادستانی گرفتن و با آزادی ایشون موافقت نشده، حکم تبدیل وثیقه شون لغو و دوباره به در واقع بازداشت تبدیل شد. از اون به بعد من مراجعه که به بازپرسی داشتم این بود که خب الان پرونده افراد مشترک در مورد قضیه دستگیری 2 نفر شهروند فرانسوی هستش و جعفر اصلا ربطی به این قضیه نداشته. بازپرس چیزی که عنوان میکردن این بود که این رویه قضیه است که شما میبینید و ما میدونیم که قضیه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. اینجا بود که این شبهه بر ما به وجود اومد که سناریوی در حال نوشتن هستش و عزیزان ما تحت فشار هستن برای این که به اون سناریو تن بدن. خودمون میدونستیم چقدر بی اساسه، چه کسانی که با اون 2 شهروند در ارتباط بودن و چه کسانی مثل آقای ابراهیمی که اصلا ارتباطی نداشت، نه به صورت مجازی نه حضوری دیده بودند این 2 نفر رو. ولی این برای ما آشکار کرد که سناریوی در حال اجرا شدن هستش و این فشاری که داره هر روزانه در واقع هم روی ما و هم روی عزیزان ما بیشتر میشه در جهت اجرا کردن این سناریو هستش. تمامی این افرادی که تو این پرونده هستن افراد شناخته شده ای هستن، فعالیت هاشون علنی بوده، آشکار بوده، همیشه هم دفاع کردن ازش، چیز مخفی در موردشون وجود نداره و برای من عجیبه که با چه قضاوت ذهنی این برداشت شده که میتونه یه سناریویی در واقع در مورد این افراد اجرایی بشه. از هر کسی که در واقع صدای ما رو میشنوه فقط این درخواست رو داریم که همین جور که تا به امروز با ما بودن صدای ما رو به گوش همه برسونن و پشتیبان این عزیزان باشیم تا اینکه در واقع خلاص بشن از این مسئله که درگیرشن.
صحبت‌های سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی رو شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
در پی اتفاق و ناگوار ترور شینزو آبه نخست وزیر اسبق ژاپن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تروریستی خواندن این اقدام اون رو به شدت محکوم کرد و گفت که جمهوری اسلامی که رهبران بزرگی را توسط تروریست ها از دست داده، خبر سوء قصد به جان شینزو آبه رو از نزدیک و با نگرانی دنبال میکند. یعنی اینم از اون حرف هاستا، نظامی که خودش مسئول ترور آشکارا و پنهانی صدها و صدها تن از خودی ها و مخالفان خودش بوده، حالا میاد اشک تمساح برای ترور نخست وزیر سابق ژاپن میریزه.
من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی تو مذاکرات برجامش که شکست خورده، تو این سازمانهای امنیتیش که شکست خورده و کلنم میخواد بمب هسته‌ای بسازه و دنیا نمیذاره که این بسازه، اقتصادش هم که فرو پاشیده دیگه، چیزی از اقتصاد رو حواس همه چی درست مثل اوایل انقلاب تا الان. البته مسئله حجاب مطرح میکنه تا افکار عمومی رو منحرف کنه از این معضلات، از این مشکلات، نمیدونم روسری فلان کنین، ناخون فلان کنین، اینا همه برای انحراف افکار عمومی از اون معضلات اصلی و دوباره یه بحران‌سازی برای مردم ایران که فکر مردم ایران رو منحرف کنن از این اتفاقایی که داره توی سیاست خارجی داخلی اقتصاد میفته. همیشه زنا ضربه خور این جمهوری اسلامی بودن برای همین مسئله حجاب و هیچکی هم جلو نمیاد، هیچکی هم نیاد از زن و مردا نمیان دفاع کنن، ولی زن از پسش برمیان، زن خود به خود برمیان و هیچ وقت هم نتونستن جلوشونو بگیرن و بدترم شده.
دولت مردان ایران خودشون در رفاه هن، ملت چی میکشن براشون هیچ اهمیتی نداره، 43 سال گذشته این ثابت میکنه، هم بیارن دست در جیب ملت میکنن. آقای رئیسی در جراحی اقتصادی چی بلایی بر سر ملت آوردی؟ لعنت بر هر چی دکتاتوره، لعنت بر هر چی دروغگویی، لعنت بر هر چی قاتلی.
این تابعیتی های ایران که ساکن اروپا، ایران یا آمریکا هستن، اینا دنبال چی میگردن تو ایران وقتی میدونن احتمال گروگان گرفتنشون هست؟ غیر از اینه که به ملت تو ایران هزینه تعمیل میکنن. این میخواستم لطفون پس کن بقیه هم نظر بدن راجع به این موضوع. آقا دنبال چی میگردن وقتی میدونن که احتمال گروگانگیریشون هست و مشکل درست میکنن؟ مثلا الان اسدی رو میخوان آزاد کنن به خاطر نمیدونم دو تا بلژیکی، بابت چه همچه کاری میکنن با ملت؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221112.
و اما تشکل سیاسی جدیدی اعلام موجودیت کرده با نام شورای ملی تصمیم. این گروه با انتشار بیانیه ای اسامی ده ها عضو و حامی خود را به طور رسمی اعلام کرده. شهلا انتصاری از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در جمهوری اسلامی که از سخنگویان موقت گروه شورای ملی تصمیم هم نام برده شده، با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم بشنویم.
شورای ملی تصمیم توسط عده‌ای از بیانیه 14 نفر که دائما فکر می‌کردن که بعد از اون بیانیه 14 نفر چه کار باید کرد و چه جوری باید دنبال کار گرفت و همچنین یک سری از مبارزین و فعالان و کنشگران سیاسی داخل و خارج طی نشستی که با هم داشتن متوجه شدن که میتونن با هم دیگه یک تشکلی رو که شامل همه افکار، همه ایدئولوژی ها، همه نهله های فکری و هر گونه حزب و سازمانی که فقط هدفشون براندازی حکومت جمهوری اسلامی باشه دور هم جمع شدن و در مرداد سال 1400 اولین مرامنامه شورای ملی تصمیم رو نوشتن.
6 ماده اعلام شده خانم انتصاری که گفته میشه که این مواد میتونه ایرانیان رو گرده هم بیاره. در مورد این مواد توضیح بدین، این 6 اصولی که این تشکل سیاسی جدید باور داره که میتونه ایرانیان رو یک پارچه بسازه.
بله، اولین مسئلهش کمیت ارضی هستش با تمرکز سیاست غیر متمرکز، و دومی مسئلهش جدایی دین از حکومت هستش، سومی مسئله فراخوان برای مجلس مؤسسان هستش، چهارمی مسئله انتخابات آزاد و دموکراتیک که اون آراء بیرون آمده از صندوق رأی نوع حکومت رو مشخص میکنه، بعد به کار بردن فندهای حقوق بشر و ماده های الحاقی اون هستش که به اینها هستن مؤلفه‌هایی که میتونن هر گونه تفکری رو از سلطنت خواه یا پادشاهی خواه یا مشروط خواه، جمهوری خواه و سوسیالیست یا هر گونه تفکر دیگه رو گرده هم بیاد.
چه بازخوردی تا کنون گرفتین از جامعه ایرانی؟
کلن بسیاری از افراد استقبال کردن و در حقیقت گفتن که این میتونه افرادی رو با گرایش های مختلف، با ملیت های مختلف و اقوام مختلف رو گرده هم بیاره و تقریبا بیانیه جامعی هستش که میتونه اینها رو دور هم بیاره. البته یکی دو تا نقد هم داشتن که به نظر من اون نقداشون اصولی بوده و با دوستانی که در شورای ملی تصمیم هستن صحبت کردیم قرار اون نقد هم برطرف بشه چون نقد های سازنده بوده.
خب این یکی از گام هایی که در پیش خواهیم داشت. برنامه دیگه‌ای که شورای ملی تصمیم انجام خواهد داد پس از اینکه حالا اعلام موجودیت کرده و اصولش رو اعلام کرده، فکر میکنین چه باشه؟
شورای ملی تصمیم در ابتدا نظرش این بود که تا زمانی که به 300 نفر نرسیده اعلام موجودیت نکنه، ولی به مرور زمان و با توجه به استقبالی که از نیروهای مختلف از اون شد تصمیم گرفتن که با این تعداد، یعنی حدود 70 نفر در داخل ایران هستن و حدود 100 خورده ای هم خارج کشور و یک تعداد حامی و یک تعداد مشاور داره. البته باید خدمت عرض کنم که سخنگوی اول شورای ملی تصمیم آقای دکتر کمال جعفری یزدی هستن که در زندان هستن و حدود 8 نفر از اعضای همین شورای ملی تصمیم که در از تصمیم گیرندگان این بیانیه بودن از بیانیه 14 هستند که هم اکنون در زندان به سر میبرند. و تصمیم این شورا این هستش که همچنان عضوگیری رو ادامه بده با نهادها، سازمانها، احزاب و گروهها و افراد مختلف تماس بگیره، اهداف شورا رو، استراتژی شورا رو و اون 6 مؤلفه‌ای رو که مشخص کرده توضیح بده که بتونن با همدیگه یک همیاری و همبستگی داشته باشن. انتظار شورا این نیست که دیگر این شورا بپیوندن، نه، میتونن با گروه های دیگه بشنن در این حالی که هر گروه و هر سازمانی و هر تشکلی استقلال خودش رو داره، استقلال سیاسیش رو داره، فقط در مورد این که چگونه از جمهوری اسلامی گذر بکنیم و بعد از گذر چگونه برای آینده ایران آماده باشیم برای انتخابات، برای تشکیل مجلس مؤسسان و بقیه کارها.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با شهلا انتصاری از سخنگویان موقت گروه شورای ملی تصمیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
برمیگردیم به ایران. عباس شیروژن، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، روز شنبه اعلام کرد که در جلسه امروز ستاد با توجه به افزایش موارد ابتلا، بستری‌ها، سرپایی‌ها و شهرهای قرمز و نارنجی بر استفاده از ماسک در کلیه فضاها، چه باز و چه سرپوشیده، در شهرهای قرمز و نارنجی تاکید شده. در نقاط سرپوشیده یا پر ازدحام و پرتردد، شهرهای آبی و زرد نیز این کار ضروری است. پس همینطور که خارج از خونه میرین، ماسکاتون رو فراموش نکنین. تعداد مبتلایان به کرونا بسیار زیاد شده. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.